مردم عمدتاً ارمنی این محدوده عملاً خود را از جمهوری آذربایجان جدا ساختند. آتش‌بس به درگیری‌های خونین در این منطقه پایان داد، اما اختلاف ایروان و باکو بر سر قره‌باغ کوهستانی همچنان به قوت خود باقی است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در سفر یک روزه‌اش به قفقاز جنوبی با سران جمهوری‌های ارمنستان و گرجستان نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای رامسفلد در گرجستان به ادوارد شوارتناتزه رئیس این جمهوری گفت: آرزوی ما همکاری کامل در زمینه پیکار با تروریسم است. روسیه گرجستان را بارها متهم کرده است که در سرکوبی تروریسم به اندازه کافی سخت گوشی نداشته است. مسکو میگوید چچنهای شورشی برای حمله به منافع مسکو از خاک گرجستان بهره گرفتند و بهره میگیرند.
علیرضا طاهری گزارش میداد. در اینجا تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
پس از هفته ها جنگ در کوهستان های توربورا در شرق افغانستان، سرانجام امروز نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند کنترل کامل این منطقه را از نیروهای بن لادن گرفتند. توربورا آخرین پایگاه نیروهای بن لادن در افغانستان بوده است و محمد زمان فرمانده ارشد نیروهای اتحاد شمال در این منطقه میگوید بسیاری از نیروهای بن لادن به سمت پاکستان گریختند و در توربورا اثری از بن لادن نیست. پیش از این گفته میشد که اسامه بن لادن هدف اصلی حمله به افغانستان در غارهای توربورا مأوا گرفته و مستقیما نیروهایش را رهبری میکند. حضرت علی یکی دیگر از فرماندهان عملیاتی نیروهای اتحاد شمال در توربورا میگوید 200 تن از نیروهای بن لادن کشته شدند و 25 تن از آنان به اسارت درآمدند. حضرت علی میافزاید نیروهایش افراد بن لادن را در مسیر گریز به پاکستان همچنان دنبال میکنند. جنگنده های آمریکا امروز نیز منطقه توربورا را بمباران کردند. در جریان بمباران سنگین توربورا تنها تا 5 روز گذشته جنگنده های آمریکا بیش از 400 بمب بر این منطقه ریختند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در سفری اعلام نشده به افغانستان رفت و در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل با حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان دیدار کرد. حامد کارزای از اول دی ماه رسما ریاست دولت موقت افغانستان را به عهده میگیرد. وزیر دفاع آمریکا به حامد کارزای اطمینان داد که آمریکا خاک افغانستان را اشغال نمی کند و تنها نیروهایش به هدف تثبیت حکومتی که پناه دهنده تروریست ها نباشد در افغانستان هستند. رامسفلد در افغانستان به خبرنگاران گفت طی 24 ساعت گذشته اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آورده که نشان می‌دهد بن لادن به سلاح‌های کشتار جمعی دسترسی داشته است. وزیر دفاع آمریکا که از دور سفرش به کشورهای قفقاز به افغانستان رسیده بود درباره جزئیات این اسناد و مدارک و نوع سلاح‌های مورد نظر اشاره‌ای نکرد. در اثر دو انفجار که گفته می‌شود تصادفی بوده است، دو تن از نیروهای آمریکا در حوالی قندهار زخمی شدند. جنرال استوارت آپتون افسر ارتش آمریکا در منطقه گفت این افراد در حال جابجا کردن مهمات عمل نکرده در حوالی فرودگاه قندهار بودند که ناگهان با انفجار این مهمات زخمی میشوند. حال یکی از زخمی شدگان ناگوار توصیف شده است. گزارشگران منابع خبری انگلیس از قندهار گزارش دادند که دست کم یکی از این انفجارها در اثر برخورد با مین بوده که در اطراف فرودگاه قندهار پیش از این طالبان کار گذاشته بودند. گفته میشود که در افغانستان بیش از همه کشورهای جهان مین‌های کار گذاشته و عمل نکرده وجود دارد. به خلاصه دو خبر دیگر درباره افغانستان می‌پردازیم و بعد اخبار را پی می‌گیریم. یک هفته‌نامه در پرتغال نوشت در اسنادی که از یکی از پایگاه‌های القاعده در افغانستان کشف شده، نقشه حمله این شبکه به لندن آمده است. و در شهر اسپین بولدک در شرق افغانستان و نزدیکی مرز پاکستان شعارهای ضد آمریکایی و ضد دولت موقت افغانستان و مخالفان طالبان بر دیوارها نوشته شده است. بر یکی از پارچه‌های نصب شده بر دیوار بازار شهر شاهدان دیدند که نوشته شده سرنوشت مأموران آمریکا در افغانستان مرگ است. در ایتالیا در اثر آتش سوزی در یک خانه سالمندان 21 تن جان سپردند. این حادثه در بوچینو در جنوب ایتالیا اتفاق افتاده است. قربانیان این حادثه سالمندان ساکن در این خانه و معلولان جسمی و روانی در آن بودند. تنها 7 نفر از این حریق جان سالم به در بردند. مسئولان محلی ایتالیا اعلام کردند علت عدم رسیدگی به موقع مسئولان اطفاء حریق در دسته بررسی است. در ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز عید فطر از نهادها و مسئولان حکومت خواست تا با هم متحد باشند و اتحاد را پیام اصلی عید فطر خواند. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به روند تشکیل پرونده برای فساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی از مخاطبان خود خواست تا به قوه قضاییه در این پیوند یاری دهند. گفته می‌شود که عده‌ای از مدیران دولتی و به اصطلاح آقازاده‌ها در ایران در مزان اتهام خلافکاری‌های کلان مالی قرار دارند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران افغانستان پرداخت و ادامه حضور نیروهای خارجی در آن کشور را برای بقای صلح و آرامش در افغانستان خطرناک توصیف کرد. هفته گذشته اتحادیه اروپا تصمیم گرفت 3 تا 4 هزار نیروی حافظ صلح به افغانستان اعزام کند. این نیروها تحت رهبری بریتانیا عمل خواهند کرد. و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ایران هشدار داد که کارگران نسبت به آنچه برخورد تبعیض‌آمیز دولت و مجلس در پیوند با قانون مالیات‌ها خوانده عکس العمل نشان می‌دهند. با اعلام اصلاح قانون مالیات‌ها در ایران، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی انقباض مالیاتی برای کارگران را ضروری خواند، در حالی که بنابر بیانیه کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سیاست‌های مالی دولت در قالب اصلاح قانون مالیات‌ها حاکی از اجرای الگوی سیاست انبساطی در مورد کارگران و حقوق بگیران است و قدرت خرید مردم در حالی که افزایش پیدا نکرده باید مالیات بیشتری بپردازند. در بیانیه شوراهای اسلامی کار کشور آمده است این قانون خواستار تجدید نظر در مصوبه مذکور از سوی دولت و مجلس است. در غیر این صورت دولت و مجلس منتظر عکس العمل کارگران و طبقه حقوق بگیر جامعه باشند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دادگاه مطبوعات محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدیر مسئول هفته‌نامه عصر ما را به 26 ماه زندان محکوم کرده است. پروانه انتشار هفته‌نامه عصر ما هم لغو شده است. محمد سلامتی متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات مذهبی است. به گفته صالح نیکبخت، وکیل محمد سلامتی، وی برای موکلش تقاضای تجدید نظر در حکم را کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز جمعه در پیوند با روند اصلاحات در ایران و مشکلاتی که به گفته این سازمان بر سر راه آن پیش آمده، اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن خواست تا استراتژی آرامش فعال به بازدارندگی فعال تبدیل شود. مینا بهارمست از رادیو آزادی و گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا در مشهد.
آقای جوادی حصار، دادگاه مطبوعات محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به جرم توهین به مقدسات مذهبی و تبلیغ علیه نظام به 26 ماه زندان محکوم کرده و همینطور هفته نامی عصر ما به حکم این دادگاه تعطیل شده. شما این احکام رو به چه شکلی ارزیابی میکنید؟
تصور من این است که تعطیلی هفته نامی عصر ما در راستای محدود کردن فضای اطلاع رسانی و در ادامه روندی بوده است که جریان اقتدارگرا از چند سال قبل پیش گرفته و زندانی کردن آقای سلامتی هم به منظور ایجاد رعب و وحشت درون روزنامه ها و جریان های اصلاح طلب است که آقای سلامتی و روزنامه عصر ما، هفته نامه عصر ما رو تقریبا به طور ضمنی دارای یک نوع مسئولیت می دونستن. یعنی می گفتن که این روزنامه، هفته نامه، با توجه به حرکت منطقی که از خودش نشون می داده و به تعبیر بعضی ها از اون تندروی ها و افراط و تفریط هایی که بعضی از نشریات دیگر می تونستن متهم بکنن مبرا بوده و خود آقای سلامتی جزو چهره هایی است که تقریبا نمیشه بهش شکل اپوزیسیونی داد و یا گفت که از جریان های مثلا منتقد جدی در اون حاکمیت، بلکه از نیروهای خودی حاکمیت است که انتقادهایی داره در راستای انتقادهای کلی جریان اصلاح طلبی و تقریبا باید گفت که او در عصر ما یک تفکر ارگانیک و حزبی رو نمایندگی میکرده، نه که مشی شخصی خودش رو. بنابراین تصور این بوده است با توجه به پشتوانه‌ای که روزنامه اسما داشته و آقای سلامتی داشته برخورد با این نشتی مشکله. حالا جریان اقتدارگرا وقتی این برخورد رو داره میکنه، یعنی در حقیقت میخواد بگه که برای ما وقتی که مسئله حفظ خود و منافع مجموعمون باشه، هیچ نیروی مسئول نیست و هیچ جریان مسئول نیست و بقیه جریان‌ها باید حواسشون جمع باشه که وقتی سلامتی و اصل ما به محاق میرن، اونها دیگه جای خود دارن و باید دستگاهشون بیشتر از این که هست جمع کنن و الا به همین سرنوشت گرفتار میشن.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چند روز پیش اطلاعیه رو داد که در اون اطلاعیه خواسته که استراتژی آرامش فعال به استراتژی مقاومت و بازدارندگی فعال تغییر بکنه و در استراتژی قبلی تجدید نظر بشه. شما برداشتتون از استراتژی مقاومت فعال در مقابل آرامش فعال چه هست؟
باید ببینیم که معنی که اونها دارن از بازدارندگی میکنن چیه. ولی اگر بخوان در برابر اون معنایی که تا حالا از آرامش فعال میکردند بازدارندگی رو معنا بکنیم، این است که ما باید حرکت‌های مقابله به مثل انجام بدیم، یعنی جریان اقتدارگرا رو از همون روشهایی که استفاده میکنه به مقابلش بریم و باهاش برخورد کنیم و در حقیقت کاری بکنیم که اونها هزینه این رفتار براشون خیلی زیاد باشه و دست از انجام اینجور کارها بردارن. اگر مراد این باشد که ما باید به سمت یک رفتار مقابله جویانه بازدارنده حرکت بکنیم، باید این آیا امکان این حرکت برای ما هست؟ یعنی برای جریان اصلاح طلب هست؟ آیا جریان اصلاح طلب هم میتواند در سیستم قضایی اینقدر نفوذ داشته باشه که مثلا هیئت نظارت بر مطبوعات رو تحت فشار بذاره که فلان نشریه رو آزاد کنید همونطور که اونها میبندن؟ آیا برای جریان اصلاح طلب این امکان وجود داره که در قوه مجریه مثلا عوامل مانع رشد و توسعه سیاسی رو به محاکمه بکشه؟ آیا رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه این توان و قابلیت اجرایی رو داره که با جریان‌های مقابل خودش با قوه قهریه برخورد بکنه و از طرق قانونی مانع پیشروی اونها بشه، در حقیقت رفتار بازدارنده انجام بده؟ من گمان نمی‌کنم اگر بخوایم در چارچوبه تعاریف موجود از اختیارات قانونی قوه مقننه و قوه مجریه حرکتی رو انجام بدیم، بشود رفتارهایی که جریان راست انجام می‌داره انجام داد، اگرچه اون رفتارها مورد تایید هم نیست، ولی به هر تقدیر اون رفتارهای بازدارنده رو به طریق مقابله مثل نمیشه انجام داد. ولی اگر بخوایم بازدارندگی رو به این معنا بگیریم که تهدید کنیم به فرد اگر که این رفتار ادامه پیدا بکنه، مثلا اگر نمایندگان مجلس بیش از این مورد ایذا و آزار قرار بگیرن و مورد تهدید قرار بگیرن، ما مجلس رو به تعطیل می‌کشونیم. خب بله، این امکان داره، ولی باید دید که سود این حرکت به نفع کیست و زیانش به علیه کی. در نهایت من تصور میکنم جریان اصلاح طلب در پاره ای از موارد با مکانیزم های موجود و رفتاری که از قبل تعریف میکرده برای مقابله با جریان اقتدارگرا متوقف شده، اما نباید این توقف رو به این معنا بگیریم که هیچ راهی و مفری وجود نداره، بلکه باید گفت برای مقابله پیشگیرانه باید مکانیزم های دیگه ای رو دنبال کرد، از جمله این که بازسازی جبهه متحد ضد انحصار و ضد استبداد روی آورد و از فرو رفتن به دامی که جریان راست گسترده بود در برابر جریان اصلاح طلب جدا پرهیز کرد.
خواست تغییر استراتژی از آرامش فعال به مقاومت فعال تا چه حد میتونه ربط داشته باشه به فشارهایی که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میاد؟
متاسفانه این ذهنیت بعد از توقیف نشریات دوم خردادی یکی بعد از دیگری شکل گرفت که مثلا بعضی ها تا خودشون مورد هجوم قرار نگیرن خیالشون نیست که بقیه رو دارن بهشون حمله میکنند و اذیت و آزار میکنن، و حالا که مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این شرایط قرار گرفته حرف از مقابله بازدارنده میزنه، چطور شده که مثلا بعد از توقیف نشریات دیگه مثل توس، جامعه، نشاط، اصل ما، ملت و نشریات دیگه که در این سالها واقعا توقیف شدن، چطور بود که بعد از یعنی این سوال ممکنه پیش بیاد، چطور شد که بعد از قتل‌های زنجیره‌ای، بعد از بازداشت پی‌درپی مدیران مسئول نشریات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که ما باید رفتارمون رو عوض کنیم و دست از استراتژی آرامش فعال برداریم. استراتژی آرامش فعال در یه مقطعی میتونست جواب بده، ولی حالا این سوال ممکنه پیش بیاد که چرا این تغییر تاکتیک و تغییر استراتژی امروز باید پیش بیاد؟ چون جریان یعنی یه بخشی از جریان اصلاح طلب که خودشون محوری ترین جریان شاید تصور میکنه مورد هجوم قرار گرفته، حالا باید استراتژی رو عوض بکنیم. این سوال هست که میتونه شکل بگیره، ولی من عرض میکنم که ما نباید، اگر معتقد هم باشیم که نیروهای سازمان مجاهدین و طیف مقتدری که در این جریان به نام سازمان مجاهدین و طرفدارانشون وجود داشتن، اگر غفلتی کردن یا اشتباهی کردن در باب حمایت گسترده از نیروهایی که مورد تجاوز و تعدی جریان اقتدارگرا قرار می گرفتن، امروز بقیه جریان اصلاح طلب باید همین معامله رو با مثلا نیروهای سازمان مجاهدین و یا این طیف از جریان اصلاح طلب بکنن، بلکه باید عبرت از گذشته بگیرن و به بازسازی جبهه اصلاحات با همین شعار ائتلاف ضد دیکتاتوری و ضد استبداد و برای آزادی تمام شهروندان روی بیارن. در این صورت ما میتونیم امیدوار باشیم که مردم باز دوباره از جریان اصلاح طلب به طور تام و تمام اون نسبتی که در گذشته بوده حمایت بکنن و اون وقت انشالله توفیقات بیشتری رو خواهیم داشت. و الا با همین روند اگر پیش بریم، یکی بعد از دیگری اعتماد مردم رو دست خواهیم داد.
استراتژی بازدارندگی فعال در گفتگوی محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا در مشهد، با مینا بهارمست از رادیو آزادی. روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد. درباره اینکه تصویب این قانون چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، فریدون زرنگار از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر فریبرز رئیس دانا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در تهران.
آقای دکتر رئیس دانا، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد. با یک نگاه به این قانون، ویژگی هایی که این قانون در مقایسه با قانون فعلی داره چی هستن؟
به طور کلی گرایش این قانون این است که میزان دریافتی مالیات ها رو از روی مالیات های تولیدی بردارد و به سمت مالیات های مصرفی منتقل بکند، به این ترتیب که سهم بیشتری از مالیات ها متوجه مالیات های مصرفی بشود. البته با این قید که این مالیات های مصرفی متوجه کالاهای ضرور و اساسی نگردد. به این ترتیب جنبه عملی چنین مالیاتی کاهش مالیات های بر درآمد شرکت های تولیدی است.
اصولا در این قانون چه ابزارهایی برای تحقق و دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شده، جدای از اینکه حداقل درآمدهای معاف از مالیات رو بالا بردن؟
جنبه های عملی تحقق این روش عبارت از این است که مقداری از کوشش شده است که از روش های علی رأس، یعنی تشخیص مبتنی بر تمیز خود ممیز مالیاتی بدون ضابطه، بلکه از روی مشاهدات حسیش، دریافتهای کلی و تجربیش که به صورت علل رأس بود، برداشته بشه و حتی الامکان دفاتر و معیارها و ضابطه‌هایی به میان بیاد. از طرف دیگر گفته شده است که خود اظهاری‌ها و تنبیه‌های مالیاتی، یعنی برقراری نرخ‌های بالای مالیاتی در حالی که خود اظهاری‌های مالیاتی نادرست باشد، مؤدیان رو می‌کشاند به اینکه همکاری بیشتری بکنند، چون به نفع خودشان است و در نتیجه این قانون مالیات متحقق میشه. اما به نظر من همه اینها جای بحث داره.
علل اصول در کشورهایی که در واقع این ابزارها به کار گرفته میشه، یعنی برای ترغیب تولید معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته میشه و برای مصرف مالیات بالا، پیش شرطش این است که در هر حال فرهنگ و اخلاق مالیات پرداختن هم تا حدودی وجود داره. حالا با توجه به شرایط ایران، با توجه به اینکه شما گفتین که در حال یکی از موارد از بین بردن تشخیص علی‌الرأس از طرف ممیزهای مالیاتی است، تا چه حد میشه انتظار داشت که تولید کنندگان و مصرف کنندگان خود در اظهار درآمد خودشون آزادانه اقدام کنند؟
برای اینکه چنین وضعیتی اتفاق بیفته، باید پیوندهای گسترده تر، پیوندهای بیشتر و قوی تر و زنده تری بین مؤدی مالیاتی و نظام دستگاه گیرنده مالیات و دستگاه دولت برقرار بشه. باید اعتماد عمومیت پیدا بکنه. اصل اعتماد خودش از طریق یک همکاری دموکراتیک و یک نظم عادلانه مالیاتی میتواند متحقق بشود. البته میگویم مقداری به آموزش و صرف وقت احتیاج داریم و این هم تا حدی البته درسته، اما آثار این آموزش و گذر زمان خیلی کم هست و بطئی هست اگر عوامل اصلی یعنی تبعیض مالیاتی مثلا کماکان وجود داشته باشه. شمار زیادی از مالیات دهندگان احساس میکنن که بخشای بسیار زیادی در فعالیت‌های بازار، سوداگری، صادرات از معافیت‌هایی برخوردارن که هیچ تأثیری بر روی توسعه اقتصادی یا بر روی سطح زندگی آنها ندارد. کماکان امکان فرار مالیاتی برای برخی کسان وجود دارد. ممکن است دستگاه گیرنده مالیاتی کماکان به لحاظ ساختار مدیریتی و اداری تسویه نشده باشد، پاک عمل نکنه، منظم عمل نکنه و همه اینها تأثیرات منفی بذاره. و از همه مهمتر همین که عرض کردم، در نظام‌های اقتصادی معینی مثلا در سوئد که من زیر نظر میگیرم، واقعا تغییرات مالیات اثر میگذارد بر روی سرمایه گذاری، برای اینکه نرخ‌های سود اینقدر مشخص هست و رقابتی هست و به سمت نرخ سود متوسط حرکت کرده و نزدیک به آنکه کشش پذیری سرمایه گذاری یا نسبت به سیاست‌های پولی و مالی کاملا بالاست.
میشه پیش بینی کرد که در صورت در واقع اجرای محدود این قانون چه تأثیری بر فرایند عمومی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
این قانون اگر به همین وضع که هست، با توجه به واقعیت‌های موجود اجتماعی که آن واقعیت‌های فرار از مالیات و عدم اصابت مالیات به منابع اصلی درآمدهای پولی و پنهان، موجب بشه که درآمد دولت کم بشه. البته کارشناسان، چه کارشناسان دولتی چه کارشناسان غیر دولتی، برانند که سال آینده میزان پیشبینی درآمد مالیاتی در بودجه کم نخواهد شد. اشتباه اساسی این کسان در این است که نمیدانند اثر چنین قانونی 3 سال بعد ظاهر میشه.
اما در هر حال آقای دکتر رئیس‌دانا، نقش در واقع یا سهم درآمدهای مالیاتی در مجموعه درآمدهای دولت نسبت به سایر درآمدها بسیار پایین هست.
بسیار پایینه، چاره ای هم نیست. یعنی وقتی مقایسه میکنیم با جای دیگر بسیار پایینه. اگر این قانون شرایط جانبیش رعایت نشه و اینکه گفته میشود خود اظهاری ها و این تاثیرات موجب میشه که فرار از مالیات کم بشه، اگر چنین اتفاقی نیفته درآمد مالیاتی کم میشه، با سهم کمتر میشه. علتش این هست که به هر حال دولت صاحب درآمد نفتی است، کاری هم نمیشود کرد. این درآمد نفتی رو اگر بدهیم به بخش خصوصی، دولت درآمدش کم میشه، یا باید از هزینه ها و هزینه های اجتماعی و آموزشی و بیمه های اجتماعی و بهداشتی بزند که این به زیان در واقع اقشار نیازمند جامعه است و در خلاف جهت روحیه این قانون مالیاتی حرکت میکنه، یا اینکه باید بره دوباره آنچه را که به عنوان رانت در روی درآمدهای نفتی ایجاد میشه از دست بخش خصوصی بگیره و به جیب خودش بذاره، که خب این از اون دست به آن دست کردنه. بنابراین این کمبود درآمدهای مالیاتی باید به تدریج با سیاستهای مطمئنی که با رونق اقتصادی همراهه در واقع جبران بشه و درآمدهای نفتی به گردش گسترده تری در مویرک‌های اقتصادی با کمک بخش خصوصی و غیره حرکت بکنه. به این ترتیب من این چشمنداز رو که این قانون رونق‌های جدی به وجود بیاره و سهم درآمدهای مالیاتی رو بالا ببره نمی‌بینم. حتی در 2 سال آینده احتمال می‌دهم که سهم درآمدهای مالیاتی کم بشه.
بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ایران در گفتگوی دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصاد، با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. و ما اکنون نگاهی به معضلات اقتصادی از نوعی دیگر در گزارش کوتاه کلیه فروشی با قیمت مناسب همراه با تلفن تماس آگهی است که روی دیوارهای برخی از کوچه ها و خیابانهای تهران به چشم می‌خورد. خبرگزاری رسمی فرانسه در گزارشی در این باره می نویسد در حالی که بیکاری و تورم بر جمعیت جوان ایران فشار می آورد، برخی برای رهایی از آن کلیه خود را به فروش می گذارند. شهران تبری از رادیو آزادی نگاهی دارد به این گزارش.
کوچه فرهنگ حسینی یکی از فرعی‌های خیابان ولیعصر است که یکی از این آگهی‌ها را می‌توان بر روی دیوار آن دید. کوچه‌ای از یک خیابان بلند که جنوب شهر تهران را به شمال آن وصل می‌کند و مردم این دو بخش از شهر را این بار به دلیل نیازهای پزشکی در تماس با هم قرار می‌دهد. هر روز جمعیت زیادی با عجله از این کوچه عبور می‌کند بدون آنکه به آگهی فروش کلیه توجهی کند. اما همین که کسی مقابل آن نیستد یا میخواهد تلفن را یادداشت کند، یکی دو نفری در مقابلش ظاهر شده میپرسند کلیه میخواهی؟ سهراب یک افسر 34 ساله که دارای همسر و دو فرزند کوچک است میپرسد گروه خونی من او مثبت است، شما چه احتیاج دارید؟ سهراب میگوید دختر 13 ساله ما بیماری قلبی و همچنین بیماری قند دارد. مداوای بیماری قند هزینه سنگینی به همراه دارد. در این حال او باید هرچه زودتر تحت عمل جراحی قلب نیز قرار گیرد. این افسر جوان می افزاید من ماهی 110,000 تومان حقوق می گیرم. یعنی معادل 137 دلار در ماه. عمل جراحی قلب 2,800,000 تومان خرج دارد. از کجا می توانم چنین پولی را تهیه کنم؟ سهراب یکی از میلیون ها جوان ایرانی است که درآمدش زیر خط فقر است که دولت تعیین کرده. در سیاست‌گذاری رسمی دولت ایران خط فقر بر روی درآمدی حدود 150 دلار در ماه کشیده شده است. 70% جمعیت ایران زیر سن 35 سال است. جمعیتی که به شدت تحت فشار بیکاری و تورم قیمت هاست. سهراب افسر جوان تهرانی میگوید من منتظر یک خریدار هستم. اگر نتوانم پول عمل جراحی دخترم را تهیه کنم فرزندم از دست خواهد رفت. میخواهید چه کنم؟ بگذارم بچه هم از بین برود. اگر کلیه ام را در بازار سیاه بفروشم 2 تا 3 میلیون تومان به دستم میرسد. در حالی که اگر به مؤسسه بیماران کلیوی بفروشم فقط حدود 1,200,000 تومان دریافت میکنم که برای عمل جراحی دخترم کافی نیست. در ایران فروش اعضای بدن در صورتی که در بازار سیاه انجام نگیرد قانونی است. زنی حدود 30 ساله که خود را در چادر سیاه پوشانده اهل بیرجند است میگوید 6 روز پیش به تهران آمدم. من چندین سال است مریضم. بیماری کلیه دارم و نمیتوانم بچه دار شوم. آمدم کلیه بخرم. مضیقه مالی ندارم. میتوانم تمام هزینه آن را بپردازم. اما پیدا کردن کلیه فروشی آسان نیست. قرار بود ظهر امروز یک نفر بیاید اینجا. اما هنوز نیامده. او یک دانشجوست که برای خرج تحصیلش به پول احتیاج دارد. او میافزاید اما خیلی ها وقتی موضوع جدی میشود میترسند و پا پیش نمیگذارند. امید خیاط 27 ساله میگوید این روز اولی است که برای فروش کلیه ام آمدم. همسر و پسر 5 ساله ام نزدیک 1 سال است که با خانواده همسرم زندگی میکنند چون من نمیتوانم خرجشان را بدهم. من خیاط هستم اما بعد از 11 سپتامبر کارم خیلی کسادتر شده. مردم لباس نمیدوزند. همه میترسند به ایران هم حمله بشود. من خیلی از این کار میترسم اما چاره دیگه ای ندارم. اگر بتوانم 2,000,000 تومان به دست آورم میتوانم اتاقی در تهران اجاره کنم و زن و فرزندم را پیش خودم بیاورم. زنم نمیداند که میخواهم این کار را بکنم. وقتی کار تمام شد به او خواهم گفت.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11,835 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.